از تا به سینه می فشاری، سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاری. اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار.
ستایش خدا راست
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز، در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار چه سعادتی، چه جرعه های شیرینی. ما میهمان، او مهمان نواز.
ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار بر در دل روز و شب منتظر یار، دلبر تو دائما بر در دل حاضر، رو در دل برگشا، حاضر و بیدار.
مهمان نواز.
یادش به خیر، چه رمضانی بود، چه زیارت نجفی. حرم شلوغ‌تر از همیشه بود، نمی‌شد به حلقه‌های ظریف چنگ بزنی و یه دل سیر درد دل کنی. با هر زحمتی بود دستم رسوندم به زری، رنگین کمان لهجه‌ها گوشمو نوازش می‌داد. هر کسی به زبان و لهجه‌ای داشت درد دل می‌کرد. هر چند ثانیه یه بار صدای صلوات جمع بلند می‌شد. دستم بیشتر از چند ثانیه نتونست ظریح مولا رو لمس کنه. رفتم و توی شبستان نزدیک ظری یه جای خالی پیدا کردم. رو به قبله قامت بستم برای دو رکعت نافله. چه لذتی داشت، چه لذتی داشت. دلم درکتی های بیشتری میخواست. خوب شبی بود. با هر قنوتی خدا رو قسم میدادم به علی و ازش چیزی میخواستم. بخشش، رحمت، برکت، مغفرت. خدای متعال خوب حالی قسمتم کرده بود. خوب میدونستم که این حال خوش لیاقت خودم نیست، آریتیه، از صدق سر شرافت مکان و زمانه. خدا رو شکر تو زندگی زیاد اهل حسرت خوردن نیستم، ولی حسرت اون حال خوش همیشه همراه منه. کاش میتونستم یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه، با همون حال خوش از خدا طلب عفو و بخشش کنم. خدایا، خدایا کمکم کن، مولا منو بطلب. یادش بخیر.
همقدم می شویم در فراخوانی ناب‌ترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
يا أيها الذين آمنوا،
ای افرادی که ایمان آوردی، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردی،
و آمنوا بالرسول،
ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا را. اطاعت کنید اولی الامر یعنی اوصیای پیامبر را.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولی الامر اوصیای پیامبر را.
امروز با نور آیه 59 از سوره نساء اطاعت از خدا و اولیا اش را به خود متذکر می شویم و با پیروی و اطاعت از فرامین خداوند و اهل بیت به برکت کسب و کار و تجارت و مال و تراوت ایمانمان می افزاییم.
مهربان مهمان نواز، الهی به امید تو. دلداده های مرتضی علی، سلام. قبول باشه، قبول باشه نماز و روزه و احیا و شب زنده‌داری های شما در 21 رمضان 1445، قبول باشه. تسلیت میگم سال روز شهادت امام حکمت و عدالت، عضوه لطف و شفقت، الگوی خدا ترسی و شجاعت، همای رحمت، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را. در تقارن رمضان و روز طبیعت خیلی ها بوستانهای شهری و جنگلی و دامان طبیعت و صحن سرسبز امامزادگان و برای لحظه های افطار امروز انتخاب کردند. برای این عزیزان یه افطاری سبز و حسن ختامی برای تعطیلات نوروز انشاءالله که باشه. امروز روز توسل به مولای پرهیزکارانه. امروز روز قسم دادن خدا به شیر خداست. امروز روز مدد گرفتن از حضرت مولاست. امروز روز صدا زدن آقاست. ناد علیان مظهر العجائب تجده آنا لک فی نوائب لی الله حاجتی و علیه معولی کلما امرته و رمیت منقضی فی ظل الله و یظل الله لیدعوک کل هم من و غم من سینجلی به عظمتک یا الله یا الله یا الله. شبها و روزها خیلی خدا رو صدا زدین و پیوسته گفتین بکه یا الله، 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 بکه یا الله.
الهی به محمد، به علی، به فاطمه، بالحسن، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، به علی ابن الحسین، به محمد ابن علی، به جعفر ابن محمد، به موسی ابن جعفر، به علی ابن موسی یا رب، به محمد ابن علی، به علی ابن محمد، به
بالحسن ابن علی بالحجت.
وقتی که احساس بیپناهی میکنیم دلمون پناه میخواد. در لحظه حساس و سرنوشت‌ساز زندگی دلمون جایی رو میخواد که بهش دخیل ببندیم و کسی رو طلب میکنیم که امیدوارانه ازش حاجت بخوایم. توسل راه خیلی خوب و مطمئن امیدبخشیه که خدا پیش پای ما گذاشته. امروز برای خودتون، برای ما، برای ایران عزیز، برای حال دنیا و برای مظلومان و محرومان جهان متوسل بشیم به حضرت مولا و از او چیزی بخواهیم. قدیمی ها چه شعرهای ساده اما راهگوشهایی بلد بودن. یاد ما هم دادن، می گفتن اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی. مگه میشه کسی دست خدا رو تو دستاش احساس بکنه و خدا رو صدا بزنه و دست خدا ازش دستگیری نکنه؟ مگه میشه؟ مگه دارین؟ دشمن از در خونه مولا ناامید بر نمیگرده. ما که دوستیم، محب علی هستیم، دلداده او هستیم، چرا ناامید باشیم؟ این روزها و شبها روزها و شبهای امیدواریه. من تو دلم میگم شما از طریق پیام ها و صدای گرمتون بگین. توسل میکنیم امشب به مولامون، مولا الموحدین، حضرت علی علیه السلام، و ازش چیزی میخوایم. متوسل میشیم به حضرت، ازش چیز یا چیزهایی میخوایم. همین امشب این پیام رو به صورت صوتی و یا مکتوب بر ما ارسال کنین از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و سامان پیامکی 30,036,37. و محور برنامه امروز ما بر اساس سوره نساء آیه 59 در خصوص امامت و اطاعت هست، با این معنی که ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را.
روزی به دنبال بنده است بیشتر از مرگ که در جستجوی بنده است. جنبنده این نیست که خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشد و هیچ نفسی نمی میرد مگر آخرین لقمه که برای او تقدیر شده است را خورده باشد. سلام، من یه گزارشگرم و مشغول انجام دادن کارهای پایان نامم هستم. مادرم، همسرم، دانشجوام و قرار 30 شب با شما باشم و ماجراهای زندگی و کارم و روایتهایی که از رزق و روزی و کسب و کار پیدا کردم رو براتون تعریف کنم. البته از دید کسی که عاشق ادبیات از نوع کهنشه. عنوان پایان نامم هم اینه: رزق و روزی از منظر آیات قرآن کریم. امروز کلی سوژه داشتم براتون تعریف کنم، از بازاریایی که دیشب شب شهادت مولاشون امیرالمؤمنین علیه السلام، مراسم شب قدر و آزاد کردن یه سری از زندانیایی که اهل بازار و از کسبه بودن رو با هم یکی کرده بودن. تا روایتی از نوع دوستی اون مغازه‌دار حاشیه شهر تهران که این شبا به حداقل سود دخلش راضی شده بود و روی سری از حسابای دفترش خط کشیده بود تا خانواده‌ها بیشتر از این شرمنده نشن. امروز به خاطر شهادت مولا امیرالمومنین میخوام برم سراغ یه روایت از ایشون. امر امیرالمومنین بود. آمده است در بازار کوفه عرفه هایی وجود داشت که ملک دولت اسلامی بود و حضرت کراهت داشت در مقابل استفاده از این غرفه ها کرایه ای از کسبه و بازاریان بگیرد و کرایه ای نیز نمی گرفت. هر کدام از کسبه می توانستند بدون پرداخت اجاره از این مکان که نزدیک به مسجد بود استفاده کنند. اما دیگر در بازار اجازه برپا کردن دکان و احداث آن را نداشتند و مردم خود را مقید کرده بودند به اطاعت بردن از فرمان امامشان و این فرمان برداری را مطابق با آیه 59 سوره نساء بر خود واجب می دانستند. در اسناد تاریخی آمده است در برهه‌ای از تاریخ در زمان مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بازاریان تحت امر و اطاعت ایشان چه خریدار و چه فروشنده هیچ گونه مبلغی اعم از کرایه و خراج و مالیات پرداخت نمی کردند تا کار جامعه اسلامی رونق گیرد. در زمان حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام نامه های ایشون به مالک اشتر گواه اون هست که امر نظارت بر تجارت و کسب و کار اونقدر مهم بوده که حجم بسیاری از این نامه ها توصیه های حضرت هست به مالک اشتر در مورد نظارت بر عملکرد بازار و کسب و کار مسلمانان، مورد مهمی که این روزها هم بسیار بهش نیاز داریم. سفره‌ها و کسب و کارتون به برکت نگاه پرمهر امیر مؤمنان پر روزی و پر برکت انشاءالله. یا علی
بندم بر سر، هیدر یا هیدر هیدر، گویم به امر مادر، هیدر یا هیدر هیدر، با تو هستم تا آخر، هیدر یا هیدر هیدر، محشر هیدر، تکیت تکبیر کوثر هیدر، یار و همراه پیامبر هیدر، وصف تو الله اکبر هیدر.
درود بر شما که همراه ما هستید در برنامه مهمان نواز رادیو اقتصاد، طاعاتتون قبول، عباداتتون قبول، الهی که بر جان و دلتون گوارا باشه این ایام، این ایامی که ایام کسب معرفت بیشتره، نگاه بیشتر به خدا، توجه بیشتر، توسل بیشتر، و این ماه ماه مولا علی علیه السلامه. نگاهمون و دستانمون در مقابل مقام والای امام علی علیه السلام گشوده است و از خودش کمک می‌خوایم. از شما هم خواستیم که امشب متوسل به حضرت علی علیه السلام بشید و چیزی بخواهید و پیام مکتوب و صوتی برامون بگذارید از طریق 22652525 که شماره تلفن ما هست و سامانه پیامکی ما که 30036-37 هست. آقای امرایی از خرم‌آباد لرستان گفتن که با سلام عرض تسلیت ایام شهادت شیر خدا توسل کردم بر علی مرتضی علی علیه السلام با امضاء صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، امشب مرادم رو بگیرم، حاجتم رو بگیرم انشاءالله انشاءالله. الهی آمین الهی آمین، همه حاجت روا باشین. اما یه مهمونی داریم که خیلی جوان هستن، خیلی، یعنی در محدوده حالا شما سن و سال خیلی اندک محاسبه کن، ولی یعنی سنی که در اون فوان جوانی هستن، اما تو این سن و سال کم و در این در واقع بهبهه جوانی کارای بزرگی انجام دادن و انجام میدن. این خانم گل من، دختر عزیز من، خانم نسترن دانکار، جهادگر هستن و کارآفرین هستن و مدیریت شبکه مشاغل خانگی در حوزه کودکان آسیب دیده اجتماعی و زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و حاشیه نشین رو بر عهده دارن، بار بزرگی رو بر دوش دارن میکشن، ولی ما ماشاءالله به این شونه ها که انقدر پرتوان علارغم این سن و سال کم، اما این بار رو به خوبی دارن، انشاءالله با خیر به هدف و به مقصد میرسونن. خانم دانکار عزیزم سلام، خیلی خوش آمدی، قبول باشه طاعت شما.
سلام، خیلی ممنون، انشالله نماز روزه همگی قبول باشه،
انشالله از شما هم قبول باشه. تسلیت میگم ایام شهادت امام علی علیه السلام رو. خوبین انشالله؟
خیلی ممنون، سلامت باشین،
انشالله که همیشه پرتوان باشین، همینجور عالی و فوق‌العاده و پر روحیه. آفرین به شما.
خیلی ممنون.
خب ما میخواییم که اول یه معارفه ای از خودتون داشته باشین، یه نگاهی داشته باشین دنبال کسب، من فقط جوانی شما رو عرض کردم خدمت دوستان، دنبال سن و سال و اینها نیستیم، اینکه از چند سالگی مثلا شما به این فکر افتادین، یعنی چه روحیاتی داشتین که به این سمت و سو شما رو هدایت کرد که بریم به سمت و سوی کار خیر، جهادگری انجام بدین و کارآفرین بشین تو این سن و سال کم. از روحیاتتون بگین، از شرایط خانواده بگین که مشوق بودن یا خانواده‌ام تو این امر خیر در واقع دستی داشتن، مشوق شما کی بوده، تشویقگرتون کی بوده، بفرمایید.
خب من از سن، حالا رسمیشو بخوام بگم، از سن 23-24 سالگی شروع کردم، ولی خب قبل اونم کم و بیش انجام میدادم، ولی خب نمیدونستم زیاد حالا این مسیر دقیقا چیه. اینکه من رشتم هنر بوده.
چی خب
من لیسانس طراحی لباس دارم، بله. فوق لیسانس صنایع دستی، ولی بله. خب تسلط
خیلی هم زود درستون رو تموم کردیم، بله. تا این مقطع البته، بله. خب
ولی خب تسلطم رو کار نقاشی بوده از اولا، بله. یعنی بچه که خیلی حالا راحت بود برام، یعنی مثلا هی نقاشی رو تو بچگی یاد میدادم، بعد خب هنرستان که رفتیم نقاشی دیواری و اینا که میکردیم، حالا به ذهن من اومده بود که خب توی تلویزیون میدیدیم مدارس روستایی که مثلا دو تا کلاس دارن کوچیکه، مثلا به ذهنم اومد چه خوب میشه اینا رو مثلا نقاشی دیواری اینا بکنیم. خب شروع کردم به این کار کم کم، مثلا اون تهران هر جا میشناختم میرفتم، مدرسه که میدونستم حالا وسعت حال مالیشون اینا خیلی کمه، میرفتیم نقاشی دیواری میکردیم.
مناطقی که حالا استطاعت مالی کمتری داشتن، امکانات و شرایط ندارن.
بعد دیگه روستاها رو شروع کردیم،
روستای اطراف تهران.
نه روست، من از کرمانشاه شروع کردم، یه روستا توی گیلان غرب بود، بله. اونجا رفتیم مدرسه رو یه قشنگ نونوار کردیم، یه مدرسه ای بود که واقعا توی شرایط خیلی بدی بود. بعد دیگه اونجا خب خانمایی هم که با هم اومده بودن خیلی هاشون غریبه بودن، یعنی ما فراخوان دادیم که مثلا هر کی دوست داره بیاد.
ما یعنی کیا؟ شما و دوستان شما؟
نه خودم، یعنی این فراخانو زدم که مثلا بریم یه اردویی بریم یا چه کارایی رو بکنیم، هم نقاشی دیواری کنیم، با مادرها ارتباط بگیریم، برای بچه‌ها جشن بگیریم، هر کی هر کار هنری که بلده به مادرها و بچه‌ها یاد بده.
هزینه از کجا؟
مردمی.
مردمی، یعنی بله. خود مردم کمک بکنن با بله. مردم، مشارکت مردم این بله. کار انجام دقیقا. بشه
بله. خب. که اون چون اردوی اول بود بیشتر کمک ها رو خود همون تیمی که با هم رفتیم انجام دادیم، چون هنوز آشنا نبودیم و اینا، مردم هم ما رو نمیشناختن دیگه. شروع کردیم، خانوما خوششون اومد، گفتیم این کار رو ادامه بدیم بله. وقتی برگشتیم تهران
رفتیم مدرسه ها رو رنگ کردیم، نقاشی بله. کردیم بله. نونوار کردیم،
جشن گرفتیم برای بچه ها، کارهای هنری یادشون دادیم.
بعد وقت چه مدت اونجا بودین تو اون روستا؟
10 روز
بودین بله. و بعد بچه ها اولین بازخوردشون چی بود؟ اومدن یه مدرسه که مثلا حالا سر و شکلش متفاوت بود، یه اومدن یه تصویر زیبا دیدن، چی بود عکس العملش؟ اون احساس اون لحظه چی بود؟
این ما اصلا از ورودمون اونجا برای روستایی‌ها یه خورده
عجیب غریب بود.
بله عجیب بود. اینکه اون مدرسه خیلی شرایط بدی داشت. بعد خب حالا بنده خدا فکر کرد چون ما از شهر اومدیم نمیتونیم تو این شرایط اصلا بمونیم. همه تعارف می‌کردن بیاید خونه ما باشید. چون تو خود اون مدرسه اصلا مونده بودیم.
بله.
میگفتن نه بیاید خونه ما و اینا.
چه فصلی بود؟ چه موقع سال بود؟
تابستون بود. بعد ما
گرمم بود.
بله ما بچگی هم فکر می‌کردیم کرمانشاه کلا کوهستانی خونک. دقیقا رفته بودیم گیلان قبل، خودشون هم گفتن الان خورما پزدونه، یعنی اون تاریخی که اومده بودیم.
خب دیگه هم فکرتون هم ذهنتون هم خودتون پختین حسابی.
بله
خیلی هم عالی.
عقرب زیاد بود اصلا. بعد دیگه کامل آب بندی شدیم همه دختر و اینا. بعد دیگه ولی کم کم خود خانواده می اومدن، یکی دوغ می آورد، یکی غذا می پخت برامون می آورد، اصلا خودشون دیگه پیش ما بودن و موقع خواب دیگه می رفتن، خودشون کمک و اینا می کردن دیگه. ما هم برگشتیم تهران چون نمیتونستن، یه سری شاغل بودن، حالا متأهل بودن، نمیتونستن زیاد تایم بذارن واسه شهرستان. ما گفتیم از تهران شروع کنیم، یه مناطق محروم تهران رو پیدا کردیم. من حسابی شناسایی کردم، یعنی 3-4 تا جا ما کار میکردیم که فکر میکردیم محرومیت هست و خیلی هم هنوز فکر میکنم اونجا منطقه محرومه ولی نیست. و خیلی هم سعی کردم که اطلاع رسانی بکنم که اینجا کمک نکنید، اینجا که داوری شده اصلا ورود نکنید دیگه. کلا ما گذاشتیم که یه منطقه ای که همچنان به اون شناسایی کرده بودیم که واقعا محروم بود و دیگه اونجا رو کلا تمرکز رو گذاشتیم اونجا، ولی کنارش گرگان و کرمانشاه رو، ولی کرمانشاه سمت دالاهو و سرپل رو ادامه دادیم بعد زلزله‌ای که اومدش. گرگان هم بعد سیل آقلا
بله
اونجا رو ادامه دادیم. بعد همزمان این 3 نقطه رو فعالیتامون شروع شد، منتها متفاوت. ما تهران 0-100 آموزشی بچه‌ها رو هم شروع کردیم، چون این بچه‌ها بدسرپرستن و از طرف خانواده علاقه به درس خوندن نبود، یعنی پیگیری کار درسیشون رو نمی‌کردن.
درسته.
خب مدارس هم ما رو به عنوان والدین نمی‌تونست قبول کنه که ما کارشون رو بکنیم. خودمون اونجا اتاق اجاره کردیم و بچه‌ها داریم درس میدیم.
کدوم منطقه دقیقاً؟
سمت پاکتش.
بله بله.
به بچه‌ها داریم درس میدیم، کنارش به دخترایی که همونجوری بزرگتر داشتن می‌شدن، خب کارهای مختلف یاد دادیم. من از سن 6 سالگی بچه‌ای که مثلا الان 10-11 سالشون شده، 15 ساله شده، کار چاپ پارچه یاد دادم. کار این مدلی یاد دادم، یعنی الان آماده ایران بله
مثلا بازار کار
بله
در واقع
بله. واسه شون جنبه بازی داره. من اینا رو دارم به صفکای مختلفشون یاد دادم. ولی دختر بزرگامو ماشاءالله دیگه به تولید محصول رسیدن تو تهران،
یعنی درآمدزایی براشون بله. شده بله. دقیقاً خب برای همینی که کارآفرین هستین دیگه، یعنی مسیر زندگی بچه‌ها رو توی راه و روش درستی هدایت
بله.
کردین
بله.
خب حستون چیه از این کارآفرینی که هم در واقع یه کار جهادی هم کار کارآفرینی؟
خب ببین اولش که خب من از اول که شروع کردم خب گروهای دیگر رو میدیدم، میدم کلا کارآفرینی یه چیز دیگه تو ذهن من بود. این که مثلا من برم 4 تا کارگاه را بندازم، خیاطی مثلا چرخ بذاریم، خانوما بیان یه سری لباس سولید بکنن و تمام. ولی وقتی مثلا هم تهران هم کرمانشاه و گرگان که رفتم، میدم نه اصلا داستان فرق داره، اینجوری نیست که حتما باید خیاطی باشه. بعد اون طرفم خب من خیلی ناراحت این بودم به خاطر رشته‌ای هم که خونده بودم، اصلا هنرهای بومی ایران داره هی کم میشه. همش
حسین از هنر صنعتتون هم استفاده کنید
بله. خواستن حداقل این هنرها زنده شه. الان کرمانشاه اون کار تمام کاری که ما داریم الان تولید میشه تمامش با الگوی ایرانیه، یعنی بومی هر منطقه رو ما آوردیم طبق اون چیزی که توی هر منطقه جوابگوی تولید کردیم. برای مثال توی کرمانشاه خب ما ورود کردیم تو کار عروسک، چون داستان سرایی توی کرمانشاه خیلی زیاد بود، خب عروسک خیلی بهتر بودش. بعد خود خانواده الگوهای عروسک رو به من میگفتن، مثلا گفتن این عروسک
که بومی و محلی بوده، بله، بله. خودشون برای شما قصه و داستانشو میگفتن، بله. شما اونها رو آماده میکردیم و بعد قابل فروش رو
خود خانوماشون هم تولید میکردن، بله. ما یاد دادیم بهشون، صفت و صد رو بهشون یاد دادیم، چرخ حالا به صورت وام گرفتیم براشون،
یعنی وام گرفتیم
چرخ براشون چرخ خریدیم، بله.
و پولشو
اونم باز مردمی، همه چی مردمی، بله.
یعنی خود خانواده ها پرداخت نکردن؟
نه
خود شما حمایت کردیم، بله. و این چرخ رو بردیم بهشون دادیم که، بله. بتونن در واقع تولید حالا صنایع دستی باشن. و محصول داشته باشن،
بله.
اینقدر الان با این انرژی خوب داری صحبت میکنی، چرا فکر میکنی؟ شما چرا فکر میکنی؟ الان اگه بخوای ارزیابی رو خودت، شخصیت خودت داشته باشی که با این هیجان، با این خوشحالی